بیا که شوق تو بگشاید بال و پرش، عمری دیده برهنی مانم بر لب نام تو را میخوانم، از عشق تو نفس میگیرم، گر یادم نکنی میمیرم، عشقت در دل من پا بر جا، هجرت تا به ابد تقدیرم. میدانی که بیقرار و دل شکستم، بر عشق کسی به جز تو دل نبستم، میدانی غمت مرا رها نمی کند، حتی مرگ مرا ز تو جدا نمی کند. بیا بیا چو ابر بهار بر این کویر تشنه ببار، که بشکفد به دشت دلم گل نیلوفرش. عمری دیده بره نفس میگیرم، گر یادم نکنی میمیرم، عشقت در دل من پا بر جا، هجرت تا به ابد تقدیرم. میدانی که بیقرار و دل شکستم، بر عشق کسی به جز تو دل نبستم، میدانی غمت مرا رها نمی کند، حتی مرگ مرا ز تو جدا نمی کند. بیا بیا چو ابر بهار بر این کویر تشنه ببار، که بشکفد به دشت دلم گل نیلوفرش.
همراهان جان، 23:03 در شامگاه 18 روز و شبی که هممون آبان ماهی هستیم، زنده و مستقیم آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، برنامه رواق تماشا به شما تقدیم میشه. فصل نخست برنامه رو در همراهی با دو کارشناس عالی مقام، سرکار خانم دکتر حمیده چوبک، رئیس پیشین پژوهشگاه باستانشناسی، مدیر پایگاه میراث فرهنگی علمود، دانشیار پژوهشگاه میراث فرهنگی، دکترای باستانشناسی و همچنین از اعضای هیئت مدیره ایکوموس و همچنین دکتر نیکزاد، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و دکترای مرمت بناها و ابنیه‌های تاریخی خدمت شما تقدیم کردیم با تیتر تغییر کاربری اماکن میراث و چالش‌های ثبت ملی آثار قدیمی. فصل دوم برنامه رو با همین روی کرد ادامه میدیم و بار دیگه با سرکار خانم دکتر چوبک بحث رو پی میگیریم. خانم دکتر چوبک، در راستای اقداماتی که میخوایم حالا از بحث مردم آشناییشون کمی جدا بشیم و متمرکز بشیم بر حوزه فعالیت مدیران و مسئولان به عنوان کسانی که در حقیقت متولی امر اصلی حفظ، احیا و مرمت بناهای تاریخی ما هستند، وقتی ما به ظرفیت‌های سازه‌های تاریخی کشورمون نگاه می‌کنیم، با توجه به فرهنگ، بوم، زیست، اقلیم و جغرافیا، شیوه‌های متفاوتی رو می‌بینیم. دوستان عزیز و کارشناسانی که در حقیقت کار تخصصیشون در حوزه مرمت بناها و ابنیه‌های تاریخی هست، تا چه حد به این مسئله توجه میکنن و تا چقدر اشراف دارن در نگاهی کلانتر، تا چقدر میتوانیم بگوییم عزیزانی که در حوزه مرمت آثار دارن کار میکنن نسبت به نکاتی که هم شما هم جناب دکتر نیکزاد اشاره فرمودن اشراف دارن، که مثلا اگر که داریم در مورد مسجد شیخ لطف الله داریم صحبت میکنیم، چه تفاوتی از نظر بافت معماری، هوا، جغرافیا و اقلیم با مثلا بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی در حقیقت داره. این دست از تخصص و جایگاه نگاه متخصصان ما امروز واقعا قابل اعتنا هست یا کمتر میتونیم به فعالیت اونها به عنوان یک کار متخصصانه اشاره بکنیم؟
بسیار نکته خوبیه و حالا قبل از این که وارد بحث بشیم،
منت میگذارم اگر کمی میکروفون نزدیکتر بشید.
بله.
سپاسگزارم.
من این بحث بسیار خوبیه، ولی میخوام به عنوان یک تنوع خدمت شما در ارتباط با گزارشی که درباره ارومیه فرمودی یه توضیحی بدم که بی ارتباط به این حوزه های فرهنگی که دارین بهش اشاره میکنین و تفاوت ها و تخصص ها هم بی ارتباط نیست.
خواهش میکنم.
ما در مطالعات ببینین میراث فرهنگی و مطالعات باستانشناسی و میراث باستانشناسی به ما میگه که گذشته ما چی بوده و چه تحولاتی داشته.
بله.
در محوطه باستانی حاجی فیروز در منطقه ارومیه مشخص شد، الان ما انگورهای منطقه ارومیه رو میشناسیم که چقدر مرغوبن و در سطح جهانی ارزشمند هستن. ما در مطالعات محوطه حاجی فیروز در 6000 پیش از میلاد داریم که اینجا کشت انگور داشتن و استحصال انگور داشتن.
بله.
و این نشون میده که این به اصطلاح حوزه های فرهنگی مختلف هنوز اون توانایی و پتانسیلاشون رو حفظ کردن و اینها به عنوان پتانسیل ها و توانایی های یک سرزمین به شمار میره که پیشینه داره و باید روی اونها سرمایه گذاری بشه برای آمایش سرزمینی. حالا در ارتباط با حفاظت این محوطه ها، ببینین ما یک تاریخچه داریم، تاریخچه حفاظت و مرمت داریم که خیلی خیلی مهمه. اینها رو نباید فراموش کنیم. گاهی اوقات احساس میشه که داریم یک ساختمون رو از اول داریم چرخ و اختراع میکنیم، در حالی که ما آقای دکتر نیکزاد اینو عرضی که دارم بسیار متوجه هستن خودشون، چون زمینه کارشون مرمت هستش. ما وقتی که سازمان ملی حفاظت به وجود اومد،
بله،
خیلی خیلی مهم بود. اولین کار به نظر من برای که ما به اون جایگاه برسیم که اشاره شد، اون سازمان ملی حفاظت که الان شده حالا معاونت میراث فرهنگی اینها و داره همون وظایف و همون کارا رو داره انجام میده رو شاید با اون نقش بعد نگاه کنیم.
دوست.
الان استانها اونجا اون موقع این بود که دفاتر فنی در مناطق مختلف اولا در اون سازمان آموزش میدیدن، یعنی یک آموزش خیلی خیلی خوب میدیدن که بعدن وقتی که سازمان میراث فرهنگی بعد از انقلاب تشکیل شد، آمدن برای اون نقش آموزشی مرکز آموزش رو درست کردن، مرکز آموزش میراث فرهنگی درست کردن که متخصصینی برای همین مسئله تربیت می‌شدن.
بله، بله.
که یکی از نتایج عالیشون همین خود الان آقای دکتر نیکزاد هستن که از اونجا اگر اشتباه نکنم شروع کردین، که جایگزین اون مرکز آموزش سازمان ملی حفاظت آثار باستانی.
درسته.
و بعد اینها دفاتر فنی در مناطق مختلف جغرافیایی ایجاد شد که اینها متخصص اونجا بودن و آموزش میدادن و استادکاران ماهر محلی تربیت میشد. الان یک خلایی آدم گاهی اوقات احساس میکنه که خب همینجور که آقای دکتر نیکزاد اشاره کردن، دانشگاه ها و رشته های تخصصی دارن کارشناسان درجه یک در سطح بین المللی تربیت میکنن.
بله.
که خوشبختانه با ارتباطات جهانی علمی که وجود داره من میتونم به جرأت بگم همه بروزن، یعنی همه در جریان آخرین تحولات علمی در زمینه حفاظت و مرمت آثار قرار دارن.
درست. درسته؟
اما اینجا یک خلأ وجود داره، خلأ بین اون دانشمندان علمی که از مراکز علمی به وجود اومدن و کسانی که باید الان پای کار باشن و مجری کار باشن، و این خلأ وجود استادکاران هست، و اینکه گاهی اوقات داستان اینی که پیمانکاری به وجود اومده و این پیمانکارا ممکنه که کسی که پیمانکار هستن صاحب صلاحیت باشن، ولی تا چقدر یه آسیب شناسی میخواد این مسئله.
بله.
که چقدر ما آموزش اون حفاظت سنتی رو داریم و چقدر داریم مداخله های جدید میکنیم که بحث اون اصالت اثرمون ممکنه مخدوش بشه. همون اشاره‌ای که خود شما فرمودین که مثلا حالا گچ یا آهک میزنن روی
بله
اونجور
بله.
که ممکنه آسیب بزنه اینا. این فکر میکنم باید یک به اصطلاح بازنگری بشه در بحث این که صلاحیت پیمانکارا و این که تربیت استادکارا، کارگرای فنی و اون خلایی که الان دانشگاه میراث مثلا تعطیل شده، با این که دانشگاه ها تقویت بشن، یعنی به قول معروف شاید ما ارتباطمون باید با دانشگاه این باشه که دانشگاه همپای نیازهای میراث فرهنگی به اصطلاح فارغ التحصیل خارج بشه ازش، و که هم حرفه های خیلی خوب بلد باشن، هم بتونن بحث نظارت، تصمیم گیری و اون دانش و بینش داشته باشن. من چرا یادم نمیره اساتیدی که ما رو میبردن توی محوطه ها یا توی بناهای تاریخی ببینین، فقط به ما میگفتن نگاه کنید ببینین، یعنی کسی که داره کار حفاظت و مرمت در دانشگاه درس میخونه شاید بعد 2 ساعت در کلاس باشه، بیشتر اوقات باید در کارگاه ها و خود بناها و آثار زیر دست استادکارا و اساتیدشون کار بکنن. اینی که من فقط شاید نگرانیم از بحث اینه که ممکنه حالا همینجوری که بحث صلاحیت سرمایه گذار یا بهره‌ور بناها مطرح کردیم، صلاحیت کسانی که دارن این آثار و حفاظت و مرمت میکنن هم باید مقداری توجه و دقت بیشتری در این مورد انجام داد.
بسیار عالی، بی‌نهایت سپاسگزارم. خب جناب دکتر نیکزاد، کمی هم بپردازیم به فصل دوم تیتر محوری این برنامه، یعنی چالش‌های ثبت ملی آثار قدیمی. میخوام بهره ببرم از حوزه حقوقی و تسلط شما در قامت یک پژوهشگر در کنار فعالیت‌های میدانی که در حوزه مرمت داشتید، به عنوان یکی از عزیزانی که به عنوان عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث مشغول فعالیت هستید. در تمامی فعالیت‌های فرهنگی هنری ما، من به دیگر شاخه‌های اجتماعی اقتصادی و سیاسی کاری ندارم، یکی از مهمترین چشم اسفندیارهای فعالیت‌های ما به مسئله به نام فقر پژوهش داره برمیگرده، و شاید این حلقه خالی باعث میشه که این زنجیره فعالیت‌های مدیران، مسئولان، استادکاران، متخصصان و در نهایت بهره برداران اصلی یا مردم که قرار است در مواجهه با این آثار قرار بگیرن، با یک گسستی مواجه بشه که در نهایت ما رو به اون ضرب المثل میرسونه که خشت اولی که معمار کج نهاده تا ثریا این دیوار قراره که کج بره. تا چه حد مسئله به نام ثبت آثار ملی ما، آثار قدیمی ما که تجدید حیات، بهتر بگم بازتاب دهنده تجدید حیات پیشینیان ما را قرار است که برای نسل حاضر و نسل آینده تصویر بکنه، بر راستای نگاه پژوهش محورانه و نگاهی متقن با اطلاعات دقیق تاریخی استواره، و تا چه حد این مسئله با چالش مواجهه؟ البته
ببینید، ثبت آثار همونطور که اولین دریچه در واقع برای حفاظت از این آثار محسوب میشه، در واقع اولین دریچه برای پژوهش هم هست، برای
بله.
شناخت این آثار هست. اگر ما برگردیم به نظامنامه اجرایی همین قانون 1309، یعنی قانون حفظ آثار ملی، که در اونجا در نظامنامه اجرایی یک سری شرایطی رو برای ثبت اثر مشخص کرده،
درسته.
که مهمترینش تهیه یک پرونده ثبت یا به اصطلاح اون زمان یک دوسیه هست که باید کامل باشه، یعنی موارد متعددی رو اونجا مشخص کرده، حتی در مورد نام این اثر که مثلا نام اصلیش چی هست، نامی که امروز گفته میشه مثلا
بله.
چه چیزیه، چون به هر حال این مسئله مهمه. بعد دیگه این که باید نقشه از اون بنا تهیه بشه، از اون اثر تهیه بشه، این که در مورد تاریخ ساختش تحقیق بشه و در اون پرونده نوشته بشه که چی هست، یا بر اساس کتیبه هایی است که در این بنا وجود داره، یا اطلاعاتی است که در کتب تاریخی اومده، یا اینکه داده هایی است که منطبق بر شواهد در واقع روی خود بناست و بیانگر تاریخ اون اثر هست، یا اینکه اطلاعات شفاهی است که در واقع میتونه اینها رو تاریخ اثر رو به ما بگه، یا حتی در مورد که امروز ما بهش میگیم میراث ناملموس، در مورد افسانه ها و قصه ها و داستان هایی که در مورد اون بنا مثلا وجود کامل. داره، و بعد در خصوص این که در این بنا چه تعمیرات چه مرمت هایی مثلا انجام شده، حتی اینها باید قید بشه در داخل اون پرونده. پس قانونگذار در ابتدا همه اینا رو پیش بینی کرده که شما یک اثری رو میخواید ثبت بکنید باید داده های پژوهشی درش وجود داشته باشه، یعنی شما
بله.
اول باید اثبات بکنید که این اثر دارای به اصطلاح ارزش هایی است، حالا این ارزش های تاریخی است چه چیزی و غیر تاریخی چه چیزایی است، اینا رو باید بنمایید. برابر این ثبت آثار با پژوهش گره خورده، یعنی کسایی قادر به ثبت یک اثر هستن که ابتدا بتونن این رو شناسایی بکنن که بگن این اثر آیا یک اثر تاریخی است و اگر اثر تاریخی مربوط به چه دوریه و دارای چه ارزشاییه، و اون موقع میتونه در فهرست آثار ملی قرار بگیره. این مسئله خیلی مهمه است که این خودش البته یک سری تغییر و تحولات ایران در طول زمان پیدا کرده، ولی به هر صورت خیلی مهم هست که این بنا شناخته بشه، چون ما میدونیم که وقتی که یک بنا، یک اثری، یک محوطه تاریخی شناسایی میشه در ابتدا، همه اطلاعات تاریخیش قاعدتا احسان نمیشه در ابتدا، بلکه
درست.
اطلاعات بلد. اجمالی بلد. و کلی است که ابتدا بیرون میاد، و بعد پس از ثبت امکان پژوهش های بیشتر درش مهیاست، چه پژوهش های میدانی، چه پژوهش های کتابخانه‌ای و تاریخی که باید صورت بگیره، چه پژوهش های باستانشناسی که به اصطلاح میتونه در داخل اثر انجام بشه، به لحاظ گوناگون این شناخته بشه. بنابراین این خیلی چیز مهمی است. ما امروزه حالا چون من خودم در واقع عضو کمیته ملی ثبت بودم
بله.
تا پارسال، از این نظر میگم که خب ما پرونده های ثبت رو که بررسی میکنیم در ایران با پرونده های مختلف مواجه میشیم به لحاظ کیفی و کمی، یعنی ما برخی پرونده های ثبتی داریم که غنی هستن به لحاظ پژوهش شناخت اون اثر، و ما آثاری داریم که چندان تحقیق چندانی راجع به اونها انجام نشده در اون پرونده
درست.
زیاد نیست
درست.
ولی حقیقتش اینه که در طی این مدتی که از سال 1310 نخستین در واقع آثار به ثبت رسیده
بله.
که اون در واقع اون فهرست معروف هرتسفلد که در زمان مدیریت گودار در به اصطلاح عرض کنم حضور شما که اداره کل باستان شناسی این کار شروع شده، از اون موقع تا الان ما بالغ بر 34,000 اثر تاریخی رو به ثبت رسوندیم در ایران. خب این یک آرشیو بسیار غنی است که در ایران وجود داره، یعنی نزدیک به 34,000 33,000 خورده ای اثر هست. حالا من
ثبت ملی شده
بله ثبت بله. ملی شامل بناها، مجموعه ها، عرض کنم که محوطه ها، تپه ها و این هاست، در واقع آثار غیر منقول منظور من هست که به ثبت رسیده. خب حجم بسیار بالایی از اطلاعات پژوهشی در داخل اینها وجود داره که اگر بخوایم در سطح ملی نگاه میکنیم زحمت بسیار زیادی کشیده شده و اینها جزء اسناد ملی ما محسوب میشه. خب این یک، پس این آثار ملی وقتی به ثبت میرسن به لحاظ پژوهشی یک سری اطلاعاتی فراهم میاد که اینها حاوی ارزش هایی است. ما شاید بناهای بسیاری داریم که یعنی در واقع چند هزار بنا، بالای شاید حتی 10,000 بنا که کمتر، البته چند هزار بنا که اینها تنها اطلاعات پژوهشی که ازش امروزه در دست هست همون پرونده های ثبت، نه هیچ اطلاعات دیگه، یعنی بعد از اون اطلاعات دیگه در موردشون در واقع افزوده نشده، همون پرونده ثبت اون اطلاعات رو در واقع امروز در اختیار قرار میده. ولی در این حال ما آثار بسیاری داریم که این آثار در واقع باز هم هزاران آثاری داریم که اینها بعد از ثبت پژوهش‌های عمیقی در مورد اونها صورت گرفته و اضافه شده، مقالات بسیاری نوشته شده، کتاب‌هایی نوشته شده.
دانش ما دانش ترجمه است نه دانش تألیف.
ببینید جناب خرمی، حضور شما عرض شود که این که دانش ما دانش ترجمه هست یا غیر ترجمه، این برمیگرده به این که یکی این که یک بخشی از پژوهش‌هایی که صورت گرفته منتشر نشده، این یک مسئله. یه نمونهش همین که خدمت شما مثال زدم هست.
بله فرمود.
یعنی ما پرونده های ثبت داریم، پرونده های مرمت داریم و پرونده های متعددی که اینها اطلاعات بناهای تاریخی، آثار تاریخی، محوطه‌های تاریخی ماست. اینا همشون منتشر نشدن، بسیاری منتشر نشدن. این یک. دو این که خب بسیاریش هم ایرانی ها کار کردن و در مجلات، نشریات، عرض کنم که در کتاب‌های مختلف چاپ کردن اینها رو. منتهاش ما یک مشکلی که داریم این هست که چندان استفاده ای نمیشه از این پژوهش‌هایی که صورت گرفته و حتی دوست. چاپ شده. دوست. مسئله دوم هم این که ما از اطلاعاتی که غیر ایرانی ها کار میکنن استفاده بکنیم، این در واقع یک نقص نیست، این خوبه. یکی این که میراث ایران انقدر غنی هست که خب از همه جای دنیا کشیده میشن به سمتش که بیان اطلاعاتی کسب بکنن، راجبش کار بکنن و کار علمی بکنن و مؤسسه هایی که در خارج از ایران در دانشگاه‌های معتبر دنیا
خب
وجود داره دارن کار میکنن.
سنگری به حساب نمیاد جناب دکتر نیکزاد که ما از دوش خودمون فک بکنیم کار تحقیقاتی و کار چاپ و اینا رو بگیم چون میراثمون خیلی غنی است بقیه بیان کار بکنن، ما در نهایت از حاصل دستسنج اونها استفاده.
نه، این که بدیهیه که به هر حال ایرانی‌ها خودشون باید این کار رو بکنن و البته ما پژوهشگرهای برجسته ای هم داشتیم و
بله.
داریم که این کار رو انجام دادن و الان هم مشغول مثلا این نوع کارا هستن یا حتی در دانشگاه ها این کارا رو میکنن، در داخل سازمان میراث فرهنگی به صورت آزاد یا حتی مثلا میراث فرهنگی، الان وزارت میراث فرهنگی به هر حال خودش یک نهادی به نام پژوهشگاه میراث فرهنگی داره که اساسا کارش اختصاصا پژوهش در ارتباط با آثار تاریخی است، چه آثار در واقع میراث فرهنگی است، چه آثار منقول، غیر منقول، آثار حتی میراث طبیعی، میراث ناملموس و غیره که داره انجام میشه. متاسفانه عرض میکنم خدمت شما، یه مسئله‌ای که ما داریم این هست که یکی بحث چاپ و انتشار این نوع آثار هست که خیلی مهمه، در صورتی که همه این نوع پژوهش ها زمینه های چاپ و انتشار پیدا بکنن در بوته نقد قرار میگیرن. اون موقع ما میتونیم اظهار نظر بکنیم در موردشون که چه نوع تحقیقی انجام شده است، آیا از کیفیت کافی برخوردار یا اینکه نه باید سرمایه گذاری بیشتری در این مورد صورت بگیره. این مسئله خیلی مهمه. مطلب دومی که امروز ما سر و کار داریم، یه مقدار در واقع اون فقر پژوهش‌های ما به حساب میاد، این هست که بسیاری از پژوهش‌های امروزی تو این حوزه‌ها شده پژوهش‌های کتابخانه‌ای که خب به هر حال گردآوری مطالب از این بر اونور، همین چیزی که شما می‌فرمایید در ترجمه آثار دیگران یا روایت از روی دست کسای دیگه، که خب ما اون پژوهشگرایی که کارهای میدانی انجام می‌دادند و ضمناً آگاه به چارچوب‌های علمی کار پژوهش و تحقیق بودند، به متون تاریخی آگاه بودند و خیلی از این مسائل، اینها رو امروزه یه مقدار ما شاید دچار ضعف هستیم. البته میگم اینها باید یه مقدار آسیب شناسی صورت بگیره در ایران که چرا چنین اتفاقی افتاده. اینها حالا بحث‌های متعددی داره که باید بهش پرداخت. یکیش این که عرض کنم که حالا ما حوزه باستانشناسی یک بحث جدایی باشه که در واقع اساساً کارش کار پژوهش هست.
بله،
و نه چیز دیگه.
بله، بله.
کار پژوهشیه. بقیه حوزه ها مثلا در حوزه مرمت ما بحث مهمی که داریم اینه که پژوهش و مرمت از هم دیگه جدا شدن،
که از دیگه شما اشتباهه
قطعاً. این
بله.
یک نقص بزرگ
بله.
به حساب
بله.
میاد.
بله.
ببینید بنای تاریخی حاوی داده‌های بسیار زیادی است که نمیشه یه نفر بیاد پژوهش کنه یه نفر دیگه بره مرمت بکنه. امروزه مثلا طرح‌های مرمتی که تهیه میشه عمدتاً یه نفر تهیه میکنه اینها رو، یه پیمانکاری فارغ از این که این طرح چی هست، چه کسی تهیه کرده، چرا چنین چیزی تهیه شده، میره اجرا میکنه، در حالی که اساتید ما به ما آموختن و اصولا همه منشورهای مرمتی هم به ما میگن که بناهای تاریخی یا آثار تاریخی در واقع اینها شواهد تاریخی به حساب میان، یعنی اینکه ما فقط با یک کالبد تاریخی سر و کار نداریم که بگیم خب الان مثلا این تاخت ترک برداشته یا این پی نشست کرده. شما به محض اینکه این بنا رو دست بزنید بهش باز بکنید، در پس لایه‌های رویین اطلاعاتی نهفته هست که این اطلاعات نیاز به پژوهش داره. اون موقع یک پیمانکار معمول که بخواد مثلا فرض کنید که اون بحث هزینه و سود و اینهاشو بخواد فکر بکنه، این نمیتونه معطل بمونه، میگه که خیلی خب من اگر بخوام اینجا کارگر و اصو و بنا و دم و دستگاهم و اینجا معطل نگه دارم که ضرر میکنم، بنابراین روشو میپوشونم و میرم. ولی شده. یک پژوهشگر مرمتگر این کارو نمیکنه، میگه من در درجه اول پژوهش میکنم، همه اطلاعات به اصطلاح علمی رو ازش بیرون میکشم، بعد کار مرمتمو انجام میدم. اون موقع کار مرمتمو انجام میدم، این اطلاعات رو هم مخدوش نمیکنم. نمونه خیلی بارز کارهایی که انجام شده مثلا در مسجد جامع اصفهان، شما اگر تشریف ببرید، اولا که 3 جلد کتاب چاپ شده که مرحوم آقای اوجینی و گالدیری این کار رو انجام دادن و بعد پژوهشگرای ایرانی دنبال کردن این کار رو که جزو در واقع سرآمد پژوهش‌های ما به حساب میاد، یا در جایی مثل مثلا مسجد جامع اردستان که شادروان دکتر شیرازی استاد ما که یاد کردن خانم دکتر چوبگزشون در واقع این کار رو انجام دادن و بسیار کسانی دیگه‌ای که این کار رو صورت دادن. ببینید از راه کار مرمتی که انجام میدادن تحقیق میکردن، یعنی مرمت یک راه برای انجام پژوهش و تحقیق بوده، جدای از اون نبوده که مثلا دفتر و دستک دست بگیرن راه بیفتن برن ببین خب ما عکس میگیریم و نقشه میکشیم و حالا پژوهش میکنیم. نه، اینطور نیست، اینها جدای از همدیگه نیست. وقتی که این دو حوزه از همدیگه جدا بشن از همدیگه خبر ندارن. پژوهشگر فقط به صورت بنا نگاه میکنه، فقط اطلاعاتی که از روی بنا از روی به اصطلاح شواهد ظاهری قابل خوندن هست. اما وقتی که مرمتگر خودش پژوهشگر باشه، در درون بنا هر آنچه که وجود داره رو میتونه بخونه، میتونه اطلاعات کسب بکنه، دوره‌های متعدد تاریخیشو در واقع بیرون بکشه. اون اطلاعات اطلاعات دست اوله. اون موقع دیگه ما نیاز پیدا نمی‌کنیم که پژوهشگر خارجی مثلا بیاد حرفی رو بزنه که ما مثل برگ زر ازش بخریم. نه، پژوهشگر خودمون وقتی که چنین اطلاعات دست اولی رو بیرون بکشه، اون برگ زری است که اون کسی که در خارج از ایران نشسته و دسترسی کافی به این اثر تاریخی نداره، اون موقع اون باید
از این پژوهشگرا در حقیقت که خودشون کار مرمت میکنن داریم، و اگر اگر داریم پس چرا ازشون استفاده نمیکنیم، اگر که نداریم پس چرا راجع به این قضیه صحبت میکنیم. میدونی خیلی قضیه تلختر از این حرفا جناب دکتر نیکسان. ما الان نام نمیارم ولی با یک جستجو
من عرض کردم خدمت شما که این الان جزء ضعف ماست. من گفتم ما داشتیم این رو، الان من دارم آسیب شناسی میکنم که این
آره برای چند سال داره این آسیب شناسی صورت میگه و هیچ گامی برای برطرف سازیش صورت نمیگه. ببین آقای دکتر نیکسان، میگم من نام نمیارم ولی با هیچ جستجوی ساده میشه خیلی راحت پیدا. یکی از دوستانی که مدیریت بسیار رده بالایی در سازمان پیشین وزارت فعلی میراث فرهنگی سرمایه دستی و گردشگری دارن، هنوز به این نکته اشراف ندارن که مثلا وقتی که راجع به بحث آزمایش کربن میشه میگن که خب ما فلان سفال رو آزمایش کربن میکنیم، در حالی که اصلا سفال یا سنگ نمیتوان بر اساس آزمایش کربن ما سالش رو مشخص بکنیم. کربن مال یک جسم یا شیئیه که چوبی داشته باشه ما بتونیم در حقیقت با سوزاندن هم. وقتی همچین دانشی در بین مدیران رده بالای ما وجود نداره که قرار است آنها دلسوز باشند و تلاش بکنن، خب تلاش شما در قامت یک فرد سرکار خانم دکتر چوبک همچنین به هیچ تردیدی راه به جایی نمیبره. اونور شما میفهمید که بسیاری انجام شده و صورت گرفته در محیط‌های آکادمیک ما که سرکار خانم دکتر چوبک هم بهش اشاره کردن که خروجی‌های شاید موفقی هم داریم. هنوز هم بسیاری از منابعی که داره معرفی میشه، مثلا کتاب جنسن که داره معرفی میشه، در حتی بسیاری از کشورهای جهان سوم هم در محیط‌های آکادمیکش که به عنوان یک منبع قابل اعتنا به حساب نمیاد و جزء منابع رد شده است، ولی هنوز هم جزء 3 درس اصلی و 3 کتاب اصلی که دوستان ما توی دانشگاه‌های مرمت یا حالا بحث تاریخ باستان ما دارن میخونه، هر روز داره به تاریخ جنسن مثلا اشاره میشه. این مسئله در حقیقت من فکر میکنم خانه از پای بس ویران است، شاید اینجا بهترین تعبیر و تعبیر رو میتونه داشته باشه. خانم دکتر چوبک، نظر شما رو هم درباره این فقر پژوهش و جایگاه پژوهش در ثبت آثار ملی بشنویم.
ببینین، بسی که عرض شد برمیگردم به اون صحبت، میراث فرهنگی هویته. هویت یعنی شناخت، یعنی اگر ما چیزی رو نشناسیم و نشناسیمش اصلا نمیتونیم حفظش بکنیم، اگر نشناسیمش نمیتونیم معیار ارزشی براش قائل بشیم. بنابراین بس پژوهش گام اوله، یعنی همونطور که اشاره کردن، حالا ثبت و فرمودن، ثبت یعنی چی؟ یعنی اینکه شناخت، یعنی پژوهش. تا ما یک اثری رو خوب نشناسیم، پژوهش نکنیم،